همه گذشتگان و حقداران و پدر و مادر و اجداد، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام و شهدا، شهدای مدافع حرم، متنعم باشند از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. وجود مقدس صدیقه کبری سلام الله علیها به ظاهر امر برای جریان فدک، اما در حقیقت برای بیان یک سری وقایع و امور بسیار مهم و خطیری که در جامعه اون زمان در ظرف زمانی کوتاه یا به دست فراموشی سپرده شده و از بین رفته یا تدریجاً زمینه فراموشیش به وجود آمده وارد مسجد شدن برای ایراد خطبه. البته این خطبه در مرعا و منظر نامحرم نبوده. حضرتشون فرمودن پرده ای بکشید، پشت پرده حضرت شروع کردن خطبه ایراد کردن. این خطبه نکات بسیار مهمی رو در بر داره و قابل تطبیق است به جوامع مختلف حتی زمان ناهازا. من یک قسمت، شاید یک خط، نیم خط از این خطبه رو میخوام مد نظر قرار بدم، صدر عرضمون باشه، در ذیلش نکاتی که ربط به این مطلب داره تقدیم بکنم با روایتی از اصول کافی که سلسله سند این روایت میخوره به سلمان علیه السلام در کتاب اصول کافی. این روایت به سلمان ختم میشه. این که سلمان از کجا نقل کرده دیگه متعرض نیست، اما به جهت اهمیت راوی، شخصیت ممتازی سلمان مناس، و به جهت اهمیت کتاب این روایت قابل اعتناس در اصول کافی از کتب معتبر. سلسله سند میخوره به سلمان، او هم معتبر و ثقه، و اگر قابل اعتنا نبود قطعا در اصول کافی بیان نمیشد. در کتاب معانی الاخبار مرحوم صدوق اعلی الله مقامه الشریف صفحه 410 عین این روایت نقل شده، اما سلسله سند او از سلمان، سلمان از وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام. این روایت بسیار مهم که در جامعه برای فرد یا جامعه کوچک یا جامعه بزرگ اتفاقاتی ممکنه به وقوع به پیونده، ممکنه اموری در جامعه هویدا و ظاهر بشه که سیر مردم رو سیر جاهلی قرار بده. مردم علناً دست از باورهاشون بردارن، دست از مقدسات بردارن، با علم به این که این مطلب خلاف شریعت مرتکب میشن، با علم به این که این مطلب خلاف تعهدی است که بستن، اما باز انجام میدن. کلام حضرت زهرا سلام الله علیها یک قسمت کوچکش، وجود مقدس حضرت از شکسته شدن حرمت ها در جامعه ناراحتن. وای از اون زمانی که در جامعه حرمت ها شکسته بشه، حریم بزرگتر اگر از بین بره حریم های دیگر یکی پس از دیگری از بین خواهد رفت. باید مراقب بود و اجازه نداد کوچکترین حد که حرمتی، کوچکترین حرمت شکنی باعث میشه که این تسری پیدا بکنه نسبت به امور دیگر. پس باید بسیار مراقب بود. این کلام زهرای مرضیه سلام الله علیها دغدغه حضرت اینه، یا یکی از دغدغه های حضرت اینه که در جامعه حریم ها شکسته بشه، حرمت ها از بین بره. اما چگونه این اتفاق ممکنه بیفته که در جامعه یک سری ویژگی ها و خصائصی به وجود بیاد؟ این خصائص تماما در ذیل شکسته شدن حرمت ها میاد و به عنوان مصداق و زیر مجموعه شکسته شدن حرمت هاست. من روایت رو عرض می کنم، بعد دو سه قسمت از این روایت مورد عرض بنده است. قسمتیشو امشب عرض می کنم به شرط حیات، بقیهشو فردا شب اگر زنده بودم. سلمان از پیامبر عظیم الشأن اسلام این روایت رو نقل می کنن. آدرس هم عرض کردم، اصول کافی جلد دوم، کتاب الایمان و الکفر، بابون فی اصول الکفر و ارکانه، در کتاب معانی الاخبار هم صفحه 410 این روایت از خاتم الانبیا با اندکی تفاوت، زیاد نه، اصل بحث همینه. راویان رو من بخوام عرض بکنم زمان میبره، میرسه به سلمان. سلمان میگوید اذا اراد الله عز و جل، عرض کردم سلمان از خاتم الانبیا، اذا اراد الله عز و جل هلاک عبد، اگر خدا مشیتش به این تعلق بگیره که بنده ای رو به هلاکت برسونه، میشه تسری داد جامعه ای به هلاکت بیفته، قانون یک خانواده از هم بپاشه، اینم مصداق هلاکته، اگر خدا مشیتش به این تعلق بگیره که شخصی به هلاکت بیفته یا جامعه ای از بین بره، جامعه کوچکی به هم بریزه، نزع منه الحیاء، حیاء رو در اون جامعه میگیره، حیا از اون جامعه گرفته میشه، نزع از اون فرد، عرض کردم تسری بدید به جامعه، جامعه رو کی تشکیل میده؟ افراد. نزع منه الحیا، حیا رو از این عبد میگیره اگر بخواد او رو به هلاکت برسونه. فاذا نزع منه الحیا لم تلقه الا خائنا مخونا، اگر حیا از او گرفته بشه این فرد میشه یک فرد خیانتکار، از سه جهت: خود به خود خیانت میکند، به دیگران خیانت میکند و دیگران هم به او خیانت میکنند، میشه خائنا مخونا، خیانتکار. فاذا کان خائنا مخونا، اگر خیانتکار شد، نزعت منه الامانه، توفیق و لیاقت امانتداری از او سلب میشه و گرفته میشه، شخص امینی دیگه نخواهد بود، فردی که حیا از او گرفته بشه و خیانتکار بشه نمیشه به او دیگه اعتماد کرد، امین نیست. مورد بعد: فاذا نزعت منه الامانه لم تلقه الا فظا غلیظا، اگر امانت از او گرفته بشه یک خصیصه در او متجلی میشه، فظا غلیظا یعنی آدم خشنه، آدم پرخاشگریه، آدم منطقی نیست، در یک جمله از مدار اخلاق خارج میشه، فظا غلیظا. فاذا کان فظا غلیظا نزعت منه ربقة الایمان، اگر این فرد از مدار اخلاق خارج بشه ربقه ایمان از او گرفته میشه و شما اصلا رگه های ایمان رو نمیتونید در این فرد پیدا بکنید. و فقره آخر: فاذا نزعت منه ربقة الایمان لم تلقه الا شیطانا ملعونا، اگر ربقه ایمان از او گرفته بشه، او رو میبینید یک شیطان به تمام معنا، یک شیطان به تمام معنا. این روایت مخصوصا فهرستوار خوندم، توضیح زیاد ندادم، یکی دو موردش رو عرض میکنم، دوباره سیر رو عرض بکنم. اگر خدا مشیتش به این تعلق بگیره شخصی رو به هلاکت برسونه، یک، حیا رو از او میگیره، دو، حیا از او گرفته بشه او فرد میشه خائنن مخونا، خیانتکار. سه، اگر خیانتکار شد امانتداری از او سلب میشه، دیگه نمیتونه انسان امینی باشه، لیاقت امانتداری رو ندارد. و اگر لیاقت امانتداری از او گرفته بشه میشه فزن غلیظا، این فرد انسانی میشه که از مدار اخلاق خارج میشه. و اگر شد فزن غلیظا، خیلی این نکات تطبیقی داره و باید مراعات کرد تا مبادا انسان در دام شیطان قرار بگیره بشه شیطان مجسم. اگر شد فزن غلیظا، ربقه ایمان از او گرفته میشه. و اگر کسی ربقه ایمان از او گرفته شد میشه شیطانن ملعونا، یک شیطان به تمام معنا. اما توضیح و ذالک، نکته اول، آیا ممکنه خدا مشیتش به این تعلق بگیره که شخصی رو به هلاکت برسونه؟ پس مگه نمیگن خدای رحمانی، اسلام رحمانی، دین رحمانی؟ خدا من به خاطر یه خطا تو منو به هلاکت میرسونی؟ آخه این عدله؟ دیدید از این حرف رو میزنن؟ نه، خدا رحمان رحیمه، اسلام ما اسلام رحمانی است. فکر کنم قرآن نخوندن زیاد افراد، چون همون خدای ارحم و راحمین اشد المعاقبین هم هست. چون در قرآن و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، خدا میگه اگر از ذکر من اعراض کنی در همین دنیا بهت معیشه ضنکا میده. همین دنیا خدایا رحمانیتت کو، رحیمیتت کو، اینا رو با هم دیگه خلط نکنیم. انسان منطقی با سواد که سواد روایی و قرآنی داشته باشه باید بدونه این آیات رو بفهمه، درک بکنه. در قرآن آیات سخت جهنم، عذاب، هم در دنیا هم در آخرت هست. خدا ممکنه کسی رو به هلاکت برسونه؟ خدا ممکنه قومی رو به هلاکت برسونه؟ بله. بالاترین دلیل بر وجود شیء خود شیء. شما ببینید در طول تاریخ چه آدمایی بودن، مستجاب الدعوه بودن، اما به خاطر اندکی غفلت اینا به بدترین وضع مردن و از دنیا رفتن. داستان اون عابد رو همتون دارید دیگه. عابد، من میشه یه خواهشی بکنم؟ موبایلاتونو بذارید کنار، هفت جد و آبادتون رو بنده نوکرم، این موبایلاتونو بذارید کنار، و الا یک نفرین جانانه میکنم که با سیم کارت با هم دیگه بسوزه. من حواسم این ضعف منه ها، من حواسم پرت میشه. خیر امواتتون، یه امشب و فردا شب من مهمون شما، به حضرت عباس پس فردا نمیام. قسم خوردم که باور کنید دیگه. شیشتون که حواساتون به من باشه. عابد مستجاب الدعوه است. این عابد مستجاب الدعوه، شخصی دارید، همتون قصهشو شنیدید. شخصی رو میارن پیشش، دختر پادشاهه. اولین قدم، دوستان خیلی باید دقت کنی، جوون یه وقت یه نگاه به نامحرم بستر گناهی رو پهن میکنه که دیگه جمع نمیشه. مواظب باش، نگاه نکن. یه نگاه آلوده کرد، عابد مستجاب الدعوه است، پناه ببریم به خدا. این نگاه آلوده
زمینه وسوسه شیطان در دلش رو به وجود آورد، مرتکب زنا بزرگترین گناه کبیره شد. با یه نگاه این زنا یعنی شقاوت به تمام معنا. بعد از اون مرتکب قتل شد، زد دختر پادشاه و کشت. خب آبروش داشت میرفت دیگه، چه دردسر که فهمیدن دستگیرش کردن، کشیدنش بالا دار. دارای قدیم هم مثل دارا الان نبوده فوری طرفو بکشه، در اثر گرسنگی و تشنگی تناب مینداختن میکشیدنش بالا، انقدر گرسنگی و تشنگی میکشیده تا میمرده. این عابد مستجاب الدعوه داره میمیره، شیطان مجسم شد، گفت تمام این بلاها رو من سر تو بردم، میخوای نجاتت بدم؟ آره. گفت به من سجده کن. آخه چیه جوری؟ من که دست و پام بسته است. گفت با اشارم ازت قبول میکنم. اشاره کردن به سجده، همان در جا عزرائیل رسید و قبض روح کرد، نگاه کرد، مرتکب زنا شد، مرتکب قتل شد، به حالت شرک و کفر از دنیا رفت. خدایا من این همه سال عبادت تو رو کردم، حالا با یه نگاه باید به این درد سر بیفتم؟ احتمالا بعضی از آدمایی که الان هستن اگه اون موقع بودن با خدام دعوا میکردن. چقدر از این جنس آدم رو داریم؟ چرا اینا مبتلا به هلاکت میشن؟ قرآن روز قیامت وقتی آدمایی که از ذکر خدا در دنیا اعراض کردن و ذکر الله نگفتن، روز قیامت کور وارد صحرای محشر میشن. و نحشره یوم القیامه اعما، این دیگه قرآن، دیگه حرف تحلیلی بنده که نیست که، قرآن میفرماید و نحشره یوم القیامه اعما، در دنیا گره تو روزیش میندازم اگر کسی از ذکر من خدا غفلت بکنه، در آخرت هم کور وارد محشر میشه. حالا قال رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، خدایا برای چی منو کور وارد محشر کردی؟ من که تو دنیا بودم چشم داشتم میدیدم. میگه ها، قال کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها فکذالک الیوم تنسا، این همه آیه و نشانه بهت نشون دادیم یادت رفت، ما هم امروز تو رو یادمون میره. یک لجام به دهن جهنمیه میزنن که یه بار نتونه اسم خدا رو بگه یا متوسل بشه به سفن نجات، کشتی های نجات. مصادیق زیاد دارم، به اندازه یک دهه تو این مصداق دارم براتون بگم، آدمایی که به خاطر بیتوجهی نسبت به نشانه ها و آیات الهی عاقبت به شر شدن و تا قیام قیامت عذاب و بر خودشون خریدن. پس ممکنه مصادیق قرآنی هم داریم، اقوام مختلف به هلاکت افتادن به خاطر یه غفلت. بله، به خاطر یه غفلت. اگر خدا ارادش تعلق بگیره کسی رو به هلاکت برسونه، یک، حیا رو از او میگیره. حیا در روایات نوعاً کنار عفاف میاد. حیا کنار عفاف میاد. حیا یعنی چی؟ یعنی خیشتنداری، خود کنترلی، یله و رها نبودن، تسلط به هوای نفس. عفاف هم یعنی پاک دامنی. اینا معمولاً کنار هم دیگه میان. عفاف یعنی پاک دامنی. اگر کسی انسان عاقلی باشد قطعاً متصف به وصف حیاست، و انسانی که بی حیاست، یله و رهاست، قطعاً عاقل نیست. روایت می فرماید و عقل اگر آمد یقیناً حیا هم کنارش هست بی تردید. روایتش طلبتون فردا شب براتون می خونم که به عرضم برسم امشب. حیا از او گرفته میشه. حیا، یله است، رهاست، اصلا توجه نمی کنه. عمر داره از دست میره، جوونی داره سپری میشه، براش اهمیت نداره. فعلا نفسانیات او رو گرفته، تعلقات او رو گرفته. امشب میدونید میخوام کجا رو عرض کنم محضرتون؟ میخوام بگم بی‌حیایی که بعد از پیغمبر خدا در مدینه به وجود آمد در ظرف زمانی کوتاه، الان سه تا مستاخ شو براتون میگم، اینه که زمینه رو به وجود آورد. مادر ما زهرا وصیت میکنه علی جان تو رو به جان بابام پیغمبر، من از این مردم راضی نیستم. علی جان فانهم عدوی و عدو رسول الله، اینا دشمن منن، اینا دشمن پیغمبرن. میدونی کی تابوت منو برداری علی؟ ازا اوهنت العیون و نامت الابصار، زمانی که چشما همه در خوابه، اون موقع تابوت منو بردار. یا الله اون موقع تابوت منو بردار. حیا اگر در جامعه از بین بره، اون جامعه میشه جامعه خیانتکار. خیانت یعنی چی؟ کتاب التحقیق در کلمات قرآن تعریف خیانت رو اینجوری بیان میکنن: هو العمل فعلا او قولا او نیتا علی خلاف التعهد. انسان کاری انجام بده، حرفی بزنه، نیت بکنه برخلاف اون عهدی که بسته قبلا، بیاد برخلاف اون عمل کنه یا بگه یا در نیتش بیاد، بهش میگن خیانت. پس ما خیانت عملی داریم، خیانت قولی داریم، خیانت نیتی هم داریم. حتی تو نیتش بیاره برخلاف اون عهد عمل بکنه، این انسان خائنیه، خیانت. و اگر این انسان خیانت کاری شد، روایت فرمودن که اینا لیاقت امانتداری رو ندارن، امانتدار دیگه نمیتونن باشن. همین سه تا تطبیق بدیم به زمان بعد از رحلت خاتم الانبیا، سه تا بی‌حیایی ما شاهدیم، سه تا بی‌حیایی. بی‌حیایی اول، هنوز پیغمبر خدا زنده است، جان در بدن پیغمبر هست. خدا میدونه انقدر این حرف سنگینه قلبم به تپش میفته، انقدر این حرف سنگینه. جان در بدن پیغمبر هنوز هست. پیامبر عظیم الشان اسلام فرمودن ایتونی به دواتن و قرطاسن اکتب لکم کتابن لن تزلو بعدی، نسخه بدل هم داره لا تزلو بعدی، برا من قلمی بیارید، مرکبی بیارید، کاغذی بیارید، مطلبی براتون بنویسم که بعد از من راه رو اصلا گم نکنید. اینو پیامبر عظیم الشان اسلام فرمودن، جمعی هم کنار بستر خاتم الانبیا هستن. اولین بی‌حیایی، با کمال وقاحت و بی‌شرمی یه نفر گفت رها کنید این مرد کیه؟ خاتم الانبیا، پیامبر عظیم الشان اسلام. خدا کنه زهرای مرضیه این جمله رو نشنیده باشه. رها کنید این مرد، الله اکبر، ان الرجل ليحجر حسبنا كتاب الله. رها کنید این مردو، این مرد داره هزیون میگه، نستجیر بالله، ما نیاز به وصیت پیغمبر نداریم، قرآن داریم، قانون ما قرآنه. هر کی اومد زیاد گفت قانون قانون قانون، بدونید اول کسی که قانون رو زیر پا میذاره خودشه. تو عامل به قرآنی؟ تو دم از قانون میزنی خودت عاملی؟ خودت اول کسی هستی که قرآن رو زیر پا گذاشتی. چرا؟ با همین حرفت. مگر قرآن نمی فرماید ما ینطق عن الهوا؟ پیغمبر از هوای نفسش حرف نمی زنه. قل انما انا بشر مثلكم یوها الی. پیغمبر خداست، هرچی از لسان خاتم الانبیا صادر بشه عین وحیه. ما ینطق عن الهوا، خلاف قرآن عمل کرد. بعضی از منابع عامه میگن قائل به این قول ایمان به خدا و مقام توحید و نبوت ندارد، اینقدر این حرف سنگینه، در حد شرک و کفره. ان الرجل لیهجر، اونم پیغمبر خدا، تهمت به این بزرگی، بی حیایی به این بزرگی. جوونا، نوجوونا، اگر تو جامعه ای حریم بزرگتر رو شکستن، حریم ها یکی پس از دیگری به راحتی شکسته میشه. اگر تونستن حرمت پیغمبر رو از بین ببرن، راحت میتونن حرمت خونه زهرا رو از بین ببرن. اگه تونستن حرمت رو از بین ببرن، راحت میتونن. اگر تونستن لا اله الا الله حرمت پیغمبر رو از بین ببرن، حرف پیغمبر رو زیر پا بگذارن، راحت میتونن زهرا رو زیر پا بگذارن. راحت میتونن. این الرجل لیهجر، این بی حیایی اول که صورت گرفت، اما بی حیایی دوم، بدن پیغمبر خدا رو زمینه، امیرالمؤمنین دارن بدن پیغمبر خدا رو تجهیز میکنن. در سقیفه بنی ساعده دو قبیله اوس و خزرج اجتماع کردن. اینا در طول تاریخ دعوا داشتن، برای رفع دعواشون پیغمبر خدا حاکم برشون قرار داد. پیامبر که از دنیا رفتن، اینا اومدن حاکم رو زدن کنار، گفتن خودمون حاکم تعیین کنیم که بر اوس و خزرج کی حاکم باشه. اوسی ها گفتن از ما، خزرجی ها گفتن از ما. یه 3-4 نفر اینجا اومدن، یه آدم پست و پلیدم اینجا هست به نام ابو عبیده جراح. خیلی فرد ملعونی بوده این شخص، خیلی پلید. این فرد همراه با جمعی اومدن سقیفه بنی ساعده رو به سمتی سوق دادن که اصلا نظر خاتم الانبیا نبود و برخلاف تعهدشون عمل کردن. برخلاف تعهد عمل کردن. اینا تعهد داده بودن، دست به دست علی دادن، قرار بود مطیع علی ابن ابی طالب باشن، اما از این مدار خارج شدن. دید فاطمه زهرا سلام الله علیها نشسته کنار قبر حمزه سید الشهدا داره گریه میکنه. اومد جلو، بی بی جان چرا گریه میکنی؟ حضرت فرمودن قربت علی، بی کسی علی. عرض کرد فاطمه جان، بی بی جان، میتونید نصی، تصریحی از پیغمبر خدا در حقانیت امیرالمؤمنین بیارید؟ میتونید بیارید؟ زهرای مرضیه فرمودن وا عجبا، انسیتم یوم قدیر خم، شما روز قدیر رو فراموش کردید؟ ایادتون رفت؟ بعد شروع کردن در حقانیت علی از پیغمبر خدا مطلب گفتن. سائل به زهرای مرضیه عرض کرد خانوم، مگه نمیگی حق با علیه؟ الان هم بعضی از این حرفا میزنن و مگه نمیگی حق با علیه؟ پس چرا علی نمیاد از خودش دفاع کنه؟ بیاد تو جامعه داد بزنه مردم حق با منه، چرا نمیاد؟ زهرای مرضیه فرمودن مثل امام مثل کعبه است، مردم باید برن دورش بگردن. چقدر زیبا، چه مثال زیبایی. اما قربون علی برم، مردم سراغش نمیمدن، خودش میمد کف بازار و کوچه هی داد میزد سلونی قبل ان تفقدونی. خود علی اومد با زهرای مرضیه. در اونجا این عده اومدن جریان سقیفه بنی ساعده رو سمت دیگه‌ای سوق دادن، مردم رو به ظلم بردند. یعنی چی؟ یعنی وضع و شیفی غیر ماوز علح. جایگاه این شی اینجاست، وردارن بذارن یه جایی دیگه که شأنیتو ندارد. وضع و شیفی غیر ماوز علح میشه ظلم. مردم رو به جور بردن. یعنی چی؟ یعنی عدول از طریق حق، صراط مستقیم، صراط علی ابن ابی طالبه. اومدن مردم رو از این طریق فاصله دادن، دور کردن مردم از این طریق و یه بیعتی گرفته شد در غروب دوشنبه، شد صبح سه‌شنبه. میدونید بدن خاتم الانبیا اصل سه‌شنبه به خاک سپرده شد. شد صبح سه‌شنبه، اجتماع عظیم در مسجد پیغمبر، باز هنوز بدن خاتم الانبیا رو زمینه، امیرالمؤمنین کنار بدن بدون حضور علی و بدون بودن صحابه پیغمبر رفتن بیعت گرفتن و جانشین برای پیغمبر تعیین کردن. خبر آوردن علی جان اینا رفتن جانشین تعیین کردن. امیرالمؤمنین فرمود دیدید اول کسی که بیعت کرد کی بود؟ گفتم بله آقا. یه پیرمردی رفت بالا، دست اون فرد رو گرفت و بیعت کرد و اومد پایین. حضرت فرمود به خدا اون ابلیس بوده، ابلیس بوده. اول کسی که در جریان سقیفه بیعت کرد شیطان بود. این سه تا بی حیایی زمینه رو برای چی آماده کرد؟ برای خیانت. به علی پشت کردن، خیانت کردن دیگه، خیانت کردن. بیان مصادیق خیانت در کلام پیامبر عظیم الشأن اسلام از کتاب عوالم، لحظات آخر عمر پیغمبر خدا بود. همه رو بیرون کرد. علی جان تو بمون، فاطمه جان بمون. علی جان ملائکه مقرب اومدن من از تو پیمان بگیرم. چیا رسول الله؟ علی جان من که بمیرم این مردم به تو پشت میکنن. مصادیق خیانت رو دارم میگم. چه کنم یا رسول الله؟ علی جان صبر کن. صبر تو، سلم تو، روی تو. علی جان من که بمیرم این مردم به تو دشنام میدن. تکلیفم چیه یا رسول الله؟ علی جان باید صبر کنی. صبر کنم. علی جان فدک رو از تو میگیرن. چه کنم یا رسول الله؟ علی جان باید صبر کنی. علی جان این مردم به تو پشت میکنن، صبر. فدک رو میگه حکومت رو ازت میگیرن برخلاف تعهد. علی جان من که از دنیا برم اینا حرمت خونه ای تو رو از بین میبرن. چه کنم یا رسول الله؟ علی جان باید صبر بکنی. یه تیکشو میگم واقعا جز شب و روز شهادت نمیشه گفت. علی جان من که بمیرم اینا حرمت خونه ای تو رو از بین میبرن، بدون اذن تو وارد خونت میشن و یه جنایتی رقم میخوره. امیرالمؤمنین برافروخته شد. یا رسول الله اونی که نگفتم دیگه ذهنتون هست جلو چشم من؟ لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. دیگه نزدیکتر از فاطمه کسی بود؟ آره تو کتاب فرهنگ سخنان اومده با درد و غصه، هر دو با درد و غصه اومد کنار قبر باباش پیغمبر، خودش رو انداخت رو قبر بابا. یا رسول الله رفعت قوتی و خاننی جلدی والکمد قاتلی. بابا قصه ها به من رو کرده، قوتم از بین رفته، بابا کمرم رو شکستن، بابا دشمن شماتتم میکنه. آی شیعه ها دشمن شماتتم میکنه. به خدا نمیشه باز کرد. دشمن شماتتم میکنه. شما شماتت از این بالاتر میخوای؟ اومد حضرت فرمود فدک مال منه. گفتن زهرا اگه میگی فدک مال تو برو شاهد بیار.
شاهداش هم تکذیب کردن. شاهدات کیا بودن؟ مادر و هم والله جبرائیل، میکائیل، امیر المؤمنین، ام ایمن، همه اینا شاهدای من بودن، همه رو تکذیب کردن. رو کرد به امیر المؤمنین اون شخص و گفت علی تو بشین، مسئله تو مسئله کسیه که میخواد آتیش به تنور خانه خودش ببره، تو بشین.
چه جسارتی به امیر المؤمنین شد؟ اون بی حیائی، این خیانت،
خیانت
تو روز روشن، تو مرعا و منظر مردم، خیانت از این بالاتر. زهرای مرضیه میفهمد فجمع الحطب الجزل علا بابنا. میخواستم از کنارش بگذرم اما میگم حطب جزل آوردن پشت در به خونه من. حطب یعنی چوب، جزل دو معنا، سه معناست، دو تاشو عرض میکنم. دو معنا، یک درخت رو دیدید میبرن حلقه حلقه میکنن، میشه کنده های درخت، عرب به این میگه حطب جزل. معنای مشهور حطب جزل اینه بغل بغل هیزم خشک زیاد.
بی بی جان هیزم خشک رو برای چی آوردن؟ برای سوزوندن یه در؟ فدای تو مستمع با معرفت که خودت میری جلوتر از من.
آخه برای سوزوندن یه در که یه مشعلم کافیه، برای چی بغل بغل هیزم آوردن؟ فجمع الحطب الجزل علی بابنا و اتو به نار، آتیش آوردن. لیحرقوه، یعنی در رو بسوزونند. یک کلمه است و اتو به نار، آتیش آوردن. لیحرقوه و یحرقونا، من و با بچه هامو علی به آتیش بکشن. هذه امه تصلي علي، این امت به من نماز بخونن. آره خائن شدن دیگه، خیانت کردن در امانت پیغمبر، خیانت کردن، خیانت کردن. اگه خیانت نکرده بودن که وجهی نداشت زهرای مرضیه مثلا از امیرالمؤمنین رو بگیره. معلومه خیانتی این وسط صورت گرفته. خیانت یعنی چی؟ برخلاف تعهد عمل کنن. بابا دیدید شما زهرای مرضیه هر وقت میومد پیغمبر تمام قامت جلو پاش بلند میشد. فقط بذار با همین یه بیت این قسمت رو برم تو قسمت دوم عرضم تمام. آقا خیانت، فکر کنم این شعر دیگه مستجمع جمیع اموریست که من میخوام محضرتون عرض بکنم. حق خوردن و سیلی زدن و سینه شکستن مزد زحمات شب و روز پدرم بود. یک بار فشار در و دیوار مرا کشت،
قنفذ به خدا باعث قتل دگرم.
وقتی خائن شدن، قسمت بعد شد چی؟ سلب لیاقت امانت داری. اینا دیگه لیاقت زهرا و علی رو ندارن، لایق نیستن. امیر المؤمنین فاطمه رو سوار مرکب میکرد، شب و روز میبرد در خونه مهاجر و انصار. تو همین 90 و چند روزا مادر ما زهرا هی میگفت شما رو به خدا قسم میدم، ان لا تظلمونا ولا تخصبونا، به ما ظلم نکنید، حق ما رو نگیرید. فیجیبونا لیلن و یقعدون عن نصرتنا نهارن، شب به ما وعده یاری میدادن اما روز دست از یاری ما بر میداشتن. من از این امت راضی نیستم، لیاقت امانتداری ندارن. علی جان غسلنی فی اللیل، کفنی فی اللیل، دفنی فی اللیل. علی جان تمام تجهیز من در نیمه دل شب صورت بگیره. علی جان و هیچ کسی رو مطلع نکن. جنازه منو ازا اوهنت العیون و نامت الابصار، زمانی که همه در خوابن اون موقع جنازه منو بلند کن، اون موقع جنازه منو بلند کن. یکی دو تا وصیت نامه بی بی رو عرض بکنم. چقدر قصه علی رو فاطمه داره. یا ابا الحسن
لم يبقى لي الا رمق من الحیات و هان زمان الرحیل و الودا فاستمع کلامی فانک لا تسمع بعد ذالک صوت فاطمه ابدا. علی جان نفسای آخرمو دارم میزنم، بشین به حرفام گوش بده، دیگه صدای منو نخواهی شنید. اوسی که یا ابل حسن ان لا تنسانی و تزورنی بعد مماتی. علی جان من که مردم منو از یاد نبری، یا به زیارت قبر من بیای. یا
فاطمه جان، آخه علی کسیه که تو رو یاد ببره؟ علی وقتی فاطمه رو داره دفن میکنه دستای پیغمبر نمایان شد. یا رسول الله لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه اما حزنی فسرمد. علی دیگه یه روز خوش به خودش نخواهد دید. علی کسیه که شما رو از یاد ببره؟ جواب: فاطمه داره عشقش به علی رو ابراز میکنه در قالب وصیت. علی جان تا الان که من بودم مسکن الفؤاد تو من بودم. خود علی میگه با نگاه به زهرا قصه ها از دلم بیرون میرفت. حالا که من از دست دادی فکر نکنی بی کس و یار شدی؟ نرو سر و تا ناف داخل چاه کن درد دل به چاه بگو، نرو تو نخلستان داد بزن. علی بیا سر قبر من بشین با من درد دل کن. ای شمع سینه سوخته انجمن علی، با سوز خود بساز و به کس دم مزن. علی من پهلوم شکسته و تو دل شکسته ای، من بر تو گریه می کنم و تو به من. علی احدی رو مطلع نکن، تجهیزم شب باشه. علی جان اذا انم تو، من که مردم فتول انت غسلی، خودت متکفل غسلم شو. علی جان خودت کفنم کن. علی جان خودت نمازم بخون. من یه عقیده ای دارم، یه تحقیق میدانی اجمالی هم کردم ببینم چجوری تحویل میگیری. یا یه تحقیق میدانی اجمالی هم کردم، اعتقادم اینه اگر کسی شیعه است یه جوری به حضرت زهرا محرمه. یعنی همه تون بچه ها حضرت زهرایید، بچه های حضرت زهرا بشنوید، مادر ما زهرا مادر هممون به امیرالمؤمنین گفتن علی جان و اقرأ علی ولدی السلام الی یوم القیامه، سلام منو به بچه هام تا روز قیامت برسون. مادر بهتون سلام رسونده. علی جان من که مردم خودت منو دفنم بکن و انزلی قبری، خودت منو تو قبر بذار. وای چه سنگین. علی جان و الهدنی، خودت لحد روم بچی. علی جان و سو تراب علیه، خودت خاک روم بریز. خودت خاک روم بریز، خودت خاک روم بریز. مرحوم صدوق نقل میکنه زمانی که امیرالمؤمنین زهرا رو تو قبر گذاشت، رو قبر رو نپوشون، اومد بیرون، دو رکعت نماز خوند، دستا رو بلند کرد، خدا به علی صبر بده، به علی صبر بده، خدا به علی صبر بده. پاشیم بریم عیادت. اما اگه رفتی عیادت چیزی دیدی فقط به زبون جاری نکنید. هر وقت عیادت یه بیمار رفتی خواستی حال بیمار رو ببینی یا یه نگاه به پرستارش بکن. به بستر مادر ما خفته و بابا پرستارش. ببین حال پرستار رو، مپرس از حال بیمارش، مپرس. آقا کسی به دیدن زهرای مرضیه و عیادتش نیامد، نیامد، کسی نیومد. بابا دختر پیغمبره، 90 و چند روزه باباش از دنیا رفته، کسی به عیادت زهرا نیومد. وا ویلا، کسی به عیادت نیومد. انقدر سخته آدم یه مریض تو خونه داشته باشه، پرستار منتظره ببینه کسی میاد در بزنه عیادت بکنه. آخ بمیرم برای قصه های دلت عمه جان 4-5 ساله زینب. چرا در خانه ما یک نفر مهمان نمی آید؟ ندارم شکوه ای از کس، چرا سلمان نمی آید؟ حاج آقا کسی عیادت نیومد؟ چرا اومدن؟ کی اومد؟ زنها مهاجر انصار اومدن.
زنای مهاجر انصار، خاک به دهن من، زنای مهاجر انصار وقتی اومدن که یقین کردن کار فاطمه تمامه. بغض تو گلوت منتظر یه اشاره چشم، منم مزایقه نمی کنم.
آقا دو نفر دیگه هم عیادت حضرت زهرا اومدن ها.
آی قربون تو مستمع برم که جلوتر از من میری.
دو نفر اومدن، اون دو نفر چی؟ مادر ما زهرا جوابشون کرد، راشون نداد. جوابشون کرد، راشون نداد. اینا رفتن دست به دامن علی ابن ابی طالب شدن. آخ چه قربتی، چه آقایی داره علی. رفتن دست به دامن علی شدن. علی جان، علی ما میخواییم فاطمه رو عیادت بکنیم. آخ چه سخته. قاتل و زاربه بیاد بهت چیزی بگه؟ آقایی علی مانع میشه بخواد دست رد به سینشون بزنه. اومد کنار بستر فاطمه، فاطمه جان دو نفر میخوان تو رو ببینن.
نفرموده ها،
اگر میفرمود درست بود. اگه علی جان یادت رفته اینا با من چی کار کردن؟ اگه یادت رفته برگرد، هنوز یه اثر رو اون در و دیوار مونده. یادت رفته؟ علی جان میخوای رومو باز کنم ببینی هنوز رو صورتم اثر هست؟
نفرموده.
تا علی واسطه شد یه جمله صدا زد، علی جان البیت بیتک والحرت امتک، خانه خانه توه، زهرا هم کنیز توه. ولی علی جان به من اجازه بده با اینا حرف نزنم. اومدن مادر ما زهرا سلامشون هم جواب نداد، اومدن این ور نشستن، فرمود رومو برگردونید. اومدن این ور، فرمود کاری با مادر 18 ساله ما کردن که سرشون نمیتونست تکون بده. به خدا جز شب شهادت من یه تیکه رو باز نمی کنم. اینو با اشاره میگم. آقا این دوتا عیادت اومدن، هیئت یا غیرت یا بگید، بگیرید جیگر امام زمان شاد بشه. این دوتا برای عیادت اومدن. اینا اومدن ببینن دستگلی که به آب دادن چجوری بوده. اومدن نتیجه کارشونو ببینن. خدا کنه اینی که روزه خونا میگن باشه. خدا کنه باشه. چی؟ بودن امام حسن تو کوچه با مادر. خدا کنه باشه. چون اگر باشه مصیبت سبکتره. اما رفقا مادر ما رو تنها گیر آورد، بد جوری زد. میفهمی چی میگم یا بازش کنم؟ بد جوری زد، تنها گیر آورد، را رو بس. نباید است. منو ببین و ناله بزن. نباید است. با تو دست. دو دست زد، بد جوری زد. اینا لیاقت امانتداری رو ندارن، چون امانت پیغمبر رو زیر پا گذاشتن. حرفم تمام، جلسه رو تفویض بکنم. اومد هیزم ریخ پشت در، زهران پشت دره، رکل البابه به رجله، لگدی به در زد. من یواش میگم تو داد بزنی. در کنده شد، رو زهرا افتاد. سوال از من، جوابش با گریه شما. خونه علی چند تا در داره؟ یه در داره. الهی هیچ وقت نبینی نامحرم تو خونتون اومده باید. الهی هیچ وقت نبینی مادر جلو چشمت زمین بیفته. یکی از مستمعین ما اینجاست میگه آج آقا مادرم سکته کرده تو خونه، یه وقتی را میره میفته زمین من قلبم میریزه. خونه علی چند تا در داره؟ یه در. سوال از من، گریه با داد شما یا علی ببینم حقشو ادا میکنی یا نه. خونه علی چند تا در داره؟ یه در. اون 40 تا که رفتن تو علی رو بیرون آوردن از کجا رد شدن؟ مادر ما کجا بوده اون لحظه؟